ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. وزارت خارجه قطر دیروز گفت که اولیا احمد بن سیف آل ثانی نماینده این کشور در ملل متحد در مورد برگزاری چهارمین نشست دوحه با روزمره دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد گفتگو کرده، اما این وزارت تاریخ این دیدار را مشخص نکرده است. سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در ماه جون امسال با میزبانی روزمره دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد در دوحه برگزار شد. حکومت طالبان از گشایش حرکت قطارهای باربری بین چین و افغانستان خبر می دهد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که اولین قطار باربری حامل ماشینالات، لباس و سایر کالاها از شهر نانتونگ ولایت جیانگسوی چین به سوی افغانستان حرکت کرد و در 20 روز به بندر حیرتان می رسد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز گزارش داد که در حمله حزب الله لبنان بر منطقه میتولا در شمال اسرائیل 5 تن به شمول یک دهقان و 4 کارگر خارجی کشته شدند. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. آن سو لبنان گفت که در حملات هوایی اسرائیل بر جنوب لبنان 6 کارمند صحی کشته شدند. در این میان نمایندگان آمریکا و مقامات اسرائیل درباره آتش بس در لبنان و نوار غزه گفتگو می کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدان خود خواست تا به اوکراین اجازه دهند که از اسلحه پیشرفته غربی برای ضربه زدن در عمق روسیه استفاده کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که حمله اخیر روسیه بر شهر خارکیف مجر به کشته شدن حداقل 2 تن از جمله یک پسر 11 ساله و زخمی شدن حداقل 34 تن دیگر شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی از یک بم هوایی رهبری شده برای حمله بر ساختمان مسکونی 9 طبقه در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، استفاده کردند. و در نتیجه بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا حداقل 95 تن جان باختند. مقام‌های اسپانیا می‌گویند ممکن است تعداد تلفات این سیلاب‌ها افزایش یابد، زیرا ارقام نهایی از سرتاسر این کشور هنوز در دسترس قرار ندارد. پترو سانچز صدراعظم اسپانیا اواخر دیروز گفت که ده‌ها شهر این کشور از سیلاب‌های ناگهانی آسیب دیده و هشدار داد که خطر هنوز هم برطرف نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تأیید واقعه اخیر تیراندازی بر مهاجران افغان در ایران از سوی هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان.
مجموعه خبر
راوی از مرز چه نکمه خود ما را قدیم چیز زد دیگه خطیان مریم باران کرد تیر باران کرد ما دیگه اما تو اومدیم دیگه ولی ما را دیگه داوی 3-4 روز مانیم داوی حد وزد از زمینی
هست. سیلاب های ناگهانی امسال جان صدها نفر را در افغانستان گرفت.
در قندان کارگری رفته بودم، یک وقت ساعت 4 بجه بودم و زنگ آمد که منطقه سیل بردن.
تلاش برای ترویج کتابخانی در بدخشان.
دوانا فیلن کتابخانی چل رو اولایتن کتابخانی تحصیل خدا 100% دور ازشت یک جامعه تا زمانی که مردم کتاب نخونه از این چی خبر رو نمیشون کسایی که کتاب میخونه در رفتارشون در زندگیشون رو میگیرن در سال 1402-1403.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز با تایید واقعه تیراندازی بر گروه از افغانها در دره کلگان ایران نخستین یافته‌های خود را شریک ساخت. این هیئت گفته که تحقیقات هنوز هم ادامه دارد و برخی قربانیان دیگر در پاکستان و ایران باقی مانده‌اند. این در حالی است که وبسایت حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به ایالت سیستان بلوچستان را پوشش می‌دهد، چندی پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی در اواخر میزان بر یک گروه بزرگ از افغان‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با تأیید تیراندازی بر گروهی از افغانها در ساحه کلگان ایران میگوید که 2 جسد و 34 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. این هیئت شمار دقیق قربانیان را اعلام نکرده و گفته که تلاشهایش برای پیدا کردن قربانیان باقی مانده در پاکستان و ایران ادامه دارد. هیئت تحقیقاتی طالبان گفته که مهاجرین افغان در داخل خاک ایران هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفتند، اما در مورد عاملان این رویداد به گونه مشخص چیزی نگفته است. رهبری هیئت حقیقت‌یاب طالبان را ملا محمد ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت داخله طالبان به عهده دارد و این هیئت گفته که تحقیقاتشان ادامه دارد. این در حالی است که وبسایت حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به تاریخ 22 میزان بر یک گروه بزرگی از افغانها تعداد زیاد کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش های قبلی، ده ها افغان در مرز سراوان در نتیجه انفجار مین و تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته و زخمی شدند. این افراد قصد عبور از مرز میان پاکستان و ایران را داشتند. در ویدیوهایی که خبرگزاری هالوش هم نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا میکنند که صدها تن از مهاجرین افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. اما برخی مقامهای ارشد ایرانی از جمله حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان مدعی شدند که تیراندازی از سوی مرزبانان ایرانی صورت نگرفته است. اخیراً هالوش با نشر ویدیوهایی از مهاجران افغان مدعی شد که 6 زخمی این رویداد به ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش هالوش، زخمیان این رویداد در شفاخانه نیمروز بستری شدند. این سازمان به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها، ده‌ها مهاجر افغان نیز به تاریخ 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. برخی از افرادی که میگویند شاهد رویداد بودند، در بخشی از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، در اونجا رفتیم، از اونجا میرفتیم، را بلد ما را بود، در اونجا از مرز هستیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدیم هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه اما تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه در اونجا 4-5 روز ماندیم، در اونجا در 12 تا زخمی هست، نمیفهم در 12 تا دیگه شاید پیشتر هم در اونجا دیگه مرده باشد یا زخمی باشد، در اونجا نمیفهم دیگه چه هست دیگه.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد میگوید:
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به عمر می زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشته نمی توانیم، شدید زخمی هستیم.
رادیو آزادی پیش از این با خانواده های برخی از قربانیان این رویداد، از جمله خانواده های 2 نفری که در این رویداد کشته شدند صحبت کرده است. آنان خواستار تأمین عدالت و رسیدگی سازمان های حقوق بشری به این موضوع شده بودند. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل و ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از این موضوع نگرانی کرده و خواستار بررسی این رویداد شده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان جان صدها تن نفر را در این کشور گرفت. این فدراسیون در گزارش تازه‌ای که اواخر چهارشنبه نشر کرد گفته که این سیلاب‌ها که از اثر بارندگی شدید اوایل اپریل 2024 تا اواسط ماه می سراسیر شده بود، نزدیک به 300 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داد. قربانیان این سیلاب‌ها اما در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم در جستجوی سرپناه و درمان بیماری‌های ناشی از آن هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرده که سیلاب‌های ناگهانی ناشی از بارندگی‌های شدید اوایل آپریل 2024 که تا وسط ماه می ادامه داشت باعث جان باختن حداقل 300 نفر در افغانستان شده است. در گزارش تازه این فدراسیون که ناوقت روز چهارشنبه 30 اکتبر در وبسایت خود نشر کرده آمده که این سیلاب‌ها که در 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان سرازیر شد، بیش از 280 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تاثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داد. به گفته فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در این فاجعه که خسارات گسترده‌ای داشته، بیش از 40 هزار خانه آسیب دیده که از این تعداد بیش از 14 هزار خانه به طور کامل و بیش از 26 هزار خانه دیگر به طور جزئی تخریب شدند. و بسیاری از خانواده های بیجا شده در حال حاضر با قارب خود پناه گرفته و یا در خیمه ها زندگی می کنند. شمار از ساکنان مناطق آسیب دیده نیز بر رادیو آزادی می گویند خانه هایشان را از دست دادند، منابع درآمدشان نابود شده و تا هنوز در جستجوی اعضای خانواده ایشان که در سیلاب ها ناپدید شدند هستند. نقیب الله باشنده قری برکه بغلان بر رادیو آزادی می گوید
دکاندار کارگری رفته بودم، یک وقت ساعت 4 بجه بود دم زنگ اومد که منطقه را سیل بردن. خدا بخش درماتی پدرم زنگ می زدم، کس جوابش نمی داد. بعد از دمادرم زنگ زدم، ما گفتم چه رقم کردین شما؟ گفت ما خدا کشیدیم. گفت خدا کشیدیم گفت، ولی پدر قیدتت معلوم نیست. تا که کندیم فعلا که پدرم پیدا می شود، هم جسد ما پیدا شد، اقل 4 متر کفن حتی هم جنازه بکنیمش. دکان بود، متسکر بود، گاو بود، گسپان بود، همه شو بردن. اینجا آمدم که هیچی باقی نمونده، فامیل همون نمیجه استاد هست.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر همچنان بیان می‌کنند که این وضعیت با افزایش بیماری‌های ناشی از آب مانند اسهال و عفونت‌های پوستی در مناطق سیلاب زده و خیمتر شده است. برخی از باشندگان ولایت پروان نیز در این مورد می‌گویند که پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها بیمار شدند و به حساسیت‌های مبتلاند و تا هنوز بهبود نیافتند. شمع آقا باشنده ولسوالی جبل سراج این ولایت بر رادیو زودی گفت
مریض هستم، سلفه میکنم، از طرف روزم شوام بسیار زیاد خاک و مگروب همی چیزا زیاد هست، کلی مردم بمی درد مفتلا هستند. از همه شب سیلاب باد از دو که همی خاک گل خوش شد، همی خاک گل زیاد پیدا شده، بیخی همی خانه مردم او کسی که متظر شده او خواه تیل برده شد، او کسی که جور آمه است و دست خاک روز نداره، نه آل مالش نه خودشان.
با گفتی باشندگان مناطق سیلاب زده، سازمان‌های امدادرسان در حال نظارت بر وضعیت صحی مناطق آسیب دیده هستند و تلاش می‌کنند تا شیوع بیماری‌های ناشی از سیلاب را با کمک کارمندان صحی در کلینیک‌های سیار تحت کنترل قرار دهد. دکتر عزیز حکیمی، یکی از دکتران سیار در ولایت پروان، در صحبت به رادیو آزادی گفت
مریض حدوداً روزهای اول تا 2500 مریض می‌دیدیم، اما فعلاً کمتر شده تا 70 تا 80 تا روزانه مریض میبینه.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود از تخریب زیرساخت‌های حیاتی، از بین رفتن نزدیک به 185 هزار هکتار زمین زراعتی، از دست دادن مواشی و همچنان تشدید مشکلات اقتصادی جامعه آسیب دیده نیز نگرانی کرده، هشدار داده که با وجود فروکش کردن آب‌های سیلاب، عواقب این فاجعه هنوز جدی باقی مانده است. این فدراسیون اما تاکید میکند که کمک های بشر دوستانه اضطراری از جمله عملیات جستجو و نجات، کمک های اولیه، حمایت روانی، بسته های صحی، پول نقد، مواد غذایی و خدمات صحی را ارائه کرده و با آن ادامه میدهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتظار می رود چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه قطر تاریخ دقیق این نشست را اعلام نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که نماینده دائمی قطر در ملل متحد در مورد این نشست با معاون سرمنشی این سازمان در نیویورک گفتگو کرده. شمار از افغانها و آگاهان سیاسی می گویند که در نشست چهارم دوحه جهانیان باید در مورد افغانستان تصامیم جدی بگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
علی احمد بن سیف السانی، نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد، بارز موری دکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 3 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت مثبت در 30مین نشست دوحه تاکید کردند. وزارت خارجه قطر هرچند در مورد زمان برگزاری چهارمین دور نشست دوحه و اشتراک کنندگان آن چیز گفته، اما افزوده که خانم دکالو با نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد بر استفاده نتایج نشست سوم دوحه در چهارمین دور آن تاکید کردند. بر اساس برخی گزارش ها انتظار می رود این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. شماره از افغان ها می گویند جامعه جهانی باید در این نشست در مورد وضعیت افغانستان تصامیم جدی بگیرد. لیما و امین الله، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
خبرون که می دست واردل چی د دوه چلورم غونډه هم جوړیږي.
در خبره شنیدم که نشست چهارم دوحه هم برگزار می شود. از جانیان می خواهیم که در مورد مسئله افغانستان افغانستان به گونه جدی فکر و تمرکز کنند، بخصوص در مورد محدودیت هایی که بر زنان ما وضع شده است. در مورد آن باید به گونه جدی تصمیم بگیرند و طرحی هم بر عملی کردن آن ارائه دهند.
یو جدی تصمیم ونیسی او د عملی کول لپاره هم باید طرحی وړاندې کی.
خلک له ډول ډول مشکلات سره مخ دي.
اینجا در افغانستان مردم با مشکلات مختلف مواجهند، از مشکل اقتصادی گرفته تا بشری، و در بخش تعلیمی مشکلات زیاده است. خواست من به عنوان یک افغان از نمایندگان جهان که در این نشست جمع میشوند این است که در مورد این بحران ها تصمیم بگیرند.
تا کنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دوم خود طالبان اشتراک نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شده بود، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان، در آن دعوت نشده بودند. این موضوع با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده بود. اما رزماری دکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که رهبری این نشست را بر عهده داشت، گفته بود که تعامل آنان با طالبان در این نشست به معنی بر رسمیت شناختن آنان نیست و بر سهیم بودن زنان افغان در تصمیم گیری ها تاکید کرده بود. در روز سوم این نشست دو روزه اما گزارش‌های از نشست و دیدار خانم دکالو و برخی نمایندگان شماره از کشورها با تعداد از فعالان مدنی و حقوق زن نشر شد. اما نتایج نشست‌های دوحه چی است؟ حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
د دوه د ناس تو تسلسل یا ارتیا ده د افغانانو لپاره
با وجود ادامه نشست های سازمان ملل و دوحه، تغییری که افغانان میخواهند به وجود نیامده است. اما این گونه نشست های یک نیاز هر دو افغانان و غربیان است. امیدواریم که نشست چهارم دوحه واقعیت ها را درک کند و یک نشست واقعی باشد.
واقعی نستوی واقعیتونو سره درک کی.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد چگونگی اشتراکشان در این نشست به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته بود که در این نشست اشتراک می‌کنند. هرچند جزئیات زیاده از نشست چهارم دوحه با رسانه‌ها شریک نشده، اما سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه به رسانه‌ها گفته بود که یکی از اهداف مهم نشست دوحه این است که یک بار دیگر افغانستان را با جامعه جهانی یکجا کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت استودیو 10:20 شب به وقت کابل نشان می‌دهد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری با من کمک و همکاری دارند. از همراهیتان در لابلای امواج تشکر می‌کنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می‌توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی و مطالب تحلیلی ما را هم ببینین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. اما در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. صدر اعظم لبنان میگوید که امیدوار است که در چند روز آینده یک توافق آتش بس با اسرائیل اعلام شود. پیش از این شبکه خبری اسرائیل کان سند را منتشر کرد که با عنوان پیشنویس توافقنامه شناخته می شود و هدف آن فراهم کردن زمینه برای یک آتش بس اولی 60 روز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده که یک توافق آتش بس با اسرائیل در جریان چند روز آینده اعلام خواهد شد، زیرا شبکه خبری اسرائیل یا کان سند را نشر کرده که پیشنویس توافقنامه خوانده می شود که زمینه را برای تامین یک آتش بس ابتدایی 60 روزه فراهم می سازد. بر اساس خبرگزاری رویترز، در این سند افشا شده که به گفته کان از سوی واشنگتن پیشنهاد شده و در اختیار این رسانه قرار گرفته، گفته شده که اسرائیل نیروهایش را در هفته اول این آتش بس 60 روزه از لبنان خارج خواهد کرد. این اطلاعات تا حد زیاد با جزئیات معلومات همسوست که قبلا توسط خبرگزاری رویترز بر اساس دو منبع آگاه از این موضوع گزارش شده بود. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان روز چهارشنبه به تلویزیون الجدید آن کشور گفت که او باور نداشت که یک توافق تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ممکن باشد. اما به گفته او، پس از صحبت روز چهارشنبه با آموس آکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه، خوشبینی او بیشتر شده. میقاتی همچنین گفته که هاکشتاین در جریان تماس با او گفته که میتوان قبل از پایان این ماه و قبل از 5 نوامبر به یک توافق رسید. صدر اعظم لبنان گفته که تمامی تلاش های ممکن را انجام میدهد و باید خوشبین بود که در ساعات یا روزهای آینده یک آتش بس برقرار شود. قرار است آموس آکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه امروز به اسرائیل سفر کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شان ساوید سخنگوی امنیت ملی قصر سفید به پرسش در مورد این که آیا نسخه نشر شده توسط کان حداقل اساس مذاکرات بیشتر خواهد بود یا خیر، پاسخ نداده است. شبکه خبری اسرائیل همچنین گفته که این پیشنویس به رهبران اسرائیل ارائه شده، ولی مقامات اسرائیلی تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. حزب الله لبنان نیز بلافاصله در مورد این پیشنهاد افشا شده آتش بس اظهار نظر نکرده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اسرائیل و گروه مسلح حزب الله لبنان از یک سال به این سو درگیر بودند و این درگیری ها طی 5 هفته اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در بدخشان شماره از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می‌کند و می‌تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
توجه علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن و مطالعات همه خیلیش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تو یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معاصلین و متعلمین مکتب علاقهشون زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب را هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخانی فعلا رو آورده ایتن. کتابخانی تاثیر خدا 100% داره رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خونه در رفتارشون در زندگیشون الگو می‌گیرند. در مثال 402-403 خوبستن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح می‌بیند. وی تأکید می‌کند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من این است که یک جوان کتاب می خوانه سطح آگاهیش بالا می رود و همون پیمانه ای که کتاب می خوانه به همون پیمانه آگاه تر شده می رود و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر برود و به طرف بیکاری و بیباکی برود. طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی‌های بدخشان تلاش می‌کنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت می گیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
زمانی که من می بینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگرخون می شوم.
فامیل من دایتون دیم اینجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه باز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 10:30 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، آهسته آهسته به 10:30 شب نزدیک میشیم و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری با من کمک و همکاری داره. شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. حکومت طالبان از افتتاح حرکت قطارهای باربری بین چین و افغانستان خبر می‌دهد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت که اولین قطار باربری حامل ماشین‌آلات، لباس و سایر کالاها از شهر نانتونگ ولایت جیانگسوی چین به سوی افغانستان حرکت کرد و در 20 روز به بندر حیرتان خواهد رسید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز گفت که در حمله حزب الله لبنان بر منطقه میتولا در شمال اسرائیل 5 تن به شمول یک دهقان و 4 کارگر خارجی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدان غربی خود خواست تا با اوکراین اجازه دهند که از اسلحه پیشرفته غربی برای ضربه زدن در عمق روسیه استفاده کند. و در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا حداقل 95 نفر جان باختند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427 25 84 77 73. تکرار می نمایم، 00427 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی برکاته. آقای ظریف نظر، سلام ما بیچاره ها را بپذیرید. همه برای شما همیر میگویم که 100 دانه 100 دانه 1000 دانه مؤسسه بیاید، هم ایجاده به مردم غریب نمیرسه. امی اربابا که از ختم مؤسسه و حالا حال شریک شده، حال اونام رشوت خور شده، همه ارباب هم رشوت خور شده. انمونجا ده نفر در یک خیریه، در یک قوم 280 خانه فرض مثال 300 خانه در یک مسجد، در یک محل است، در یک همبستگی است. در امی همبستگی 20 نفر میگه یا 30 نفر میگه یا 100 نفر میگه یا 40 نفر میگه. بس انمونجا 5 تا 4 تا 10 تا 6 تا انمونجا کلاناش هم بایاست. هر کدامش 200 گوسفند داره، هر کدامش 10 جریب زمین داره، هر کدامش یک مهمانخانه جور کرده با 3-4 لاک روپه. آنمونا دمونا میرسه، با آدم غریب نمیرسه. با خدا خود مرا پارسال با نتریک کرد، آمد 5 جریب زمین داریم، گفت برای تخم میت محمود، تخم محمود رفت تا روز امروز نه تخم داده نه کود داده. آنمونجا خط اربابا میخرن میکشن، آنمونجا قتم مشیشه و حالا آنمونجا گرفتاری داره، اربابا باز خیش خوری داره، با رشوت خوری داره. باز اما اربابی که همون قوم قبیله ایش هست زمین هم نداره، بچه ماماش هست، بچه خاله ایش هست، بچه کاکاش هست، یا بدماش هست او رو نمشته میکنه، یا بچهش در طالب هست او رو نمشته میکنه. ما وره غریبای 76 ساله هستیم، فهمیدی؟ آخونزاد عبدالعزیز از ولایت بغلان مرکزی هستیم، از خیره چهارشنبه تیپه هستیم. برای شما میره بگم می آید نمیشته میکنه داله ما را همیز مسیح آقا خان آماده نمیشته کرده، با جام غریب 3 دفعه آماده که ما برای شما پیسه میتیم، ما برای شما گوه میتیم، ما برای شما چی میکنیم. اما تو گم هستی 6 ماه 7 ماه 8 ماه میشه اما تو رفته برای یک 4-5 خانه گوه داده، برای دیگه ها هیچی نداده. ما برای شما یک 5-5 خانه دیگر سروی کرده، برای شما ما گلخانه جور میکنیم. 120 خانه را گرفته آدم ها تر گم جور است.
شما میگین بروز از طریق رادیو شما ما میشنویم میگین بروز خانواده افغانستان یک دلار مصرف داره، یک دلار ما کدام گور مصرف داریم؟ یم روز نان پخته میکنیم تا سه روز هم نان خشک با خدا میخوریم. او خدایی که ما و شما زمین آسمان پیدا کرده قسم میخوریم، امی خانواده خود ما هستیم، امی امروز یک نان پخته میکنیم تا سه روز ما یزم نداریم که پخته کنیم، اما نان خنک میخوریم. دیگه این یک دلار از کجا شده که ما دلار کجاست؟ پنجره زمین ما پارسال کاشتیم، امی خود ما 80 سرگندم آمده، 80 سرگندم آمده، 80 سرگندم کل شهواز زده. آنم رو ما چی کنیم؟ کوت 7000 به 5000 به کوت زده بودیم ما. فهمیدی؟ 25 سرگندم زده بودیم. 20 سرگندم زدیم. 25 سر 5 سیره. 3-4000 به تراکتور دادیم. 3-4 سر دروگر دادیم. هیچ نمان برای ما به خدا 80 سرگندم آوردیم. یا 80 سرگندم حالا ما چی کنیم؟ نگال از آینده. اینو کوت کنیم. دیگهشو خوردیم یک دو سه بوجی مونده. اینا رو ما تخم کنیم. اینا رو ما بخوریم، اینا رو کوت بخریم، یعنی شما قضاوت کنیم، اینا رو ما در ترکتور بتیم، اینا رو ما در تیرشل بتیم، والله اگه همی واسی همی کاریدن شالا داشته باشه. بس انمو اربابا هست، همو مردم های قدیم هست، انمو ارباب هست، همو مخصوص هست در او دولتم، در ای دولتم، بازم قطع مخصوص حال را گرفته، نسبه ده بیس نفره، بیس نفر فرد مثال در خیره امامه، بس ده نفرش نمیشته میکنه در جان ما، ده نفرش از اینجا بچه کاکا بچه بابای خود نمیشته میکنه، بچه مامای خود نمیشته میکنه، زمین هم اگه داشته باشه تخم میکشه، با خدا گاو داشته باشه کنجاره کشیده فروخته، با خدا زمین داشته باشه ماش کرده، با خدا ایش داشته باشه کوتش کشیده، قرار همونده بازارش هم میفروشه، ما که زمین داریم یک پنجره پیر کاریدن هم نمیتونیم، هیچ خوردن هم نمیتونیم، گشت هم نمیتونیم، بس اینمه کار ماست، اینمه روزگار ماست، همه حالات هستیم هست. یک روز پخته که از بیزمی از بینانی آنمش تا 4 روز 3 روز آنمون نان میخوریم، آنمونده خنک دمی دشت بیابان، ولی اگه کسی پرسان ما رم کرده باشه یک سال میشه یک مؤسسه هم طرف ما نیامده.
پیام شما نظر شماست.
این مظلوم بیچاره و مظلومی که کراچی دارن، کراچی دستی دارن، کاربار میکنن، این حکومت خود ما مردم گریزان نسازن، ببان کاربار خود بکنن، یک روزمنان پیدا کنن، این کلش یا خیاش نیستن، از غریبی میگوزن، نموز درست هست میرن فردن سرایوانی میکنن، کار میکنن، غریبی میکنن، بیچارگی میکنن، بخاطر یک لبنان اگه میشه در کار بار ببنید چون چرا اونجا بره؟
عامل بیکارگی مهاجرت افغان ها به خارج از کشور به عدم کار است. نیمه کشور اگه کار باشه، مردم که بسیار باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه، از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشه، مردم چی کنه؟
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود، اما کسانی که پاسپورت دم میگیره رد مرز میکرد. راه ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است، هوام سرد است. ما فعلا سر مرز ماکو قرار داریم، حدود 50-60 نفر هستیم، فامیلی هم هست دیگه. شرایط سخت است در ایران، زندگی در افغانستان بخیلی سخت تر است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز آزادی و شنوندگان می خواهیم خلاصه از برنامه شکست سکوت هفته گذشته را برای شما ارائه دهیم. در این برنامه بحث‌های جالب در مورد حقوق بشر و حمایت‌های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سفر اخیرش به کانادا با فعالان زنان افغان گفتگو کرد. سوال اصلی ما در برنامه این بود که نشست‌های بین‌المللی می‌تواند نتایج مثبت و تغییرات واقعی برای زنان افغان به ارمغان آورند. اینک توجه نمایید به خلاصه از نظرات مهمانان برنامه.
بسیار تشکر از صحبت‌های خانم مبارز که حداقل ما را بیشتر در جریان قرار دادن که چه موضوعات و موارد را آقای ریچارد بنت با اینا و با دوستای دیگه که در کانادا هستن صحبت کردن. مهم ایست که صحبت ها حدود 3 سال میشه که بحث ها جریان داره. شاید آقای بنت بار اولش نباشه که با فعالین و با مثلا مردم های افغانستان در گوشه و کنار جهان و فعلا به کانادا صحبت های را داره، بلکه این صحبت ها متواتر بوده، یعنی از زمان سقوط دولت تا امروز صحبت ها ادامه داشته، متواتر به اشکال مختلف، به انواع مختلف، از طریق ملل متحد و بخصوص آقای ریچارد بنت که خودش شاهد صحنه بوده، خودش در افغانستان حضور داشته، با طالبان دیده، وضعیت زنها وضعیت وخیم حقوق بشری که در کشور جریان داره و حتی بخش های خیلی خیلی حاد و بالاخره همه که حتی شاید دسترس یا دیدرس رسانه ها نبوده، آقای ریچارد بنت خود شاهد بوده و اونا را دیدن. من فکر میکنم از لحاظ از این که جامعه جهانی و بخصوص ملل متحد به عنوان بانی و به عنوان حافظ ارزش های حقوق بشری و حقوق انسانی و بخصوص حقوق زنها که ما بگویم مستندسازی شوه یا موارد به گوشم برسه، همه گی خبر دارن، همه دنیا آگاه است، همه دنیا از طریق رسانه ها، از طریق بیزاب گزارشگرا و شیوه های مختلف امروز خبر دارن که در افغانستان چی جریان داره، چی میگذره. ولی متاسفانه آن چیزی که در اینجا ناپیدا هست و آن چیزی که ما نمیبینیم این است که عمل نیست. راهکارها معلوم است، مردم این نظام و این رژیم نمیخواین. راهکارها معلوم است، مردم با این وضعیت به سطوح آمدن. همونطور پیشتر خانم مبارز یاد کردن، با این حقوق و با این قانون که طالبها روز به روز بالای مردم و بخصوص بالای نیم قشری از میلیون ها زن و دختر افغانستان که تحمل میکنه، در زندگی را و حتی نفس کشیدن را برای اونا بسته. بنابراین ما باور میشیم که در ما اقدامشان ستایش میکنیم، به اینکه صدای زنها به گوش جهانیان برسه و اینکه بالاخره یک دادخواهی شوه و بالاخره یک پای صحبتای زنها و فعالین زنها و حقوق بشر اینا میشینن و صحبتا میکنن. این ما تقدیم میکنیم. اما مهم موضوع است که وقتی اینا همی بحثا جمع‌آوری میشه، راهکارهای تطبیقی چی است؟ ما تا امروز متاسفانه هیچ عملی را تغییر و در عمل کرده حتی ملل متحد نمی بینیم و عمل کرده منطقه هم می بینیم که روز بروز اینا با رژیم طالب ها نزدیکی می کنن و با اونا حمایت ها را فراهم می کنن. تا زمانی که همه گی به یک دید واحد نسبت به افغانستان نرسن و از همه مهمتر تا زمانی که یک اقدام عملی صورت نگیره و افغانستان به عنوان کشوری که بی‌طرف باشه و جای باشه که برای مردم خودش آسایش فراهم شوه و مردم خودش با حقوق انسانی خود دسترسی پیدا کنن، تا اون زمان من فکر میکنم که این صحبت ها، این نشست ها، این گفتگوها نقش خیلی زیاد رو نخواد داشت. و مثل که در این 3 سال همی گفتگوها همی 3 سال ادامه داشته، بعد از این هم همی گفتگوها ادامه خوشم متاسفانه هیچ نتیجه مثبت را ما شاید نخواد باشیم.
شکر خانم جویا. خب خانم هوگه امیل، شما چی فکر میکنین؟
گفته های اردو خواهر تایید میکنم. واقعا امیرکم از اینا این سال 4 است که یه نمار نمایندهاش کارهای میکنن، صدای میکشن و گزارش ها جمع میکنن و مردم هایی که در اینجا هستن گروپ گروپ بخواین میخواین از اونا میشنون و نوشته میکنن و بالاخره ما هیچ تغییر ندیدیم. سال 4 است که در هیچ حقوق اساسی ما داده نشد و هنوزم سرکوب شده میریم. هنوزم هر روز یک فرمان نو، یک شکل که هیچ تصور در فکرت نمیسنجه گنجا که چی خواد بود. یک چیزای عجیب و غریبه که دکتر دکاندار میری گپ میزنی صدای تاوز نشنوید اگه چی کنه به زن به اشاره گپ کنه. یار جالب است بخاطر از این که اگه اینا نیت اراده میداشتن و اگه اینا میخواستن راهایش مردم برش، مردم افغانستان در اون سال اول که در مومای اول برشان کلش برشان گفتن که از اینی طریق و اینی طریق شما میتونید، شما دسترسی دارین برشان میده میتونید با ملل متحد رفته میتونید، اونجا شما ارتباط شماست و شما نماینده از اونجا است، این مسئولیت دارین، این گپای ما رو برسانین و به این شیوا و این طریقه میتونید که از این حالت ما رو بکشین. اما اونا نخواستن. اونا حال حتی تا دیگه کشورها که میرن درست از این صدا را اگر جاری میسازن و انوزم ادامه میتن که کسی فکر نکنه که بلاخره مردم آرام شدن، دیگه مردم فهمیدن که تکرار هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، از دیگه خاموش هستن و زندگی هم تو پیش بره. بعد دیگه ای که جای کلیدی را خوینا اشغال کردن، مردمی که متخصص بودن، تعلیم داشتن، کار میخواستن بکنن، شامل کار بودن، از کار برطرف شدن، همه خارج از افغانستان برآمدن نتانستن، نمیتونن. مشکل است میلیون ها مردم چی کار کنن؟ از کدام کجا بره؟ این دیگه وقتی که اینجا این حالت سرش ادامه پیدا کنه، اینا دستورشی میکنن، متخصص از ماستر از دکتر از
با موجز فروشی اتایی نمیمانن. اونا روز تا روز بیچاره و نادار و غریب را که میبینن زورش وقتش درش میکشه، از تکتی هایی که هستن چکتم اینا را آزار میتن بریچه ها را چی رکم و بالاخره مردم چی کنن، یعنی به کدام طرف ببینن، پیشکی داد بکشن وقتی کس پدرشان را نمیشنه، وقتی که هر لحظه اگر او کاربار میکنن مالیه به خدی سرشان و جا برگرسته میشه و وضع میشه هر لحظه زیاد زیادتر که هیچ او آیت نداره، آخر او کاربار ایلا میده خطبت چی کنن.
تشکر خانم امیل. بهرحال امیل لحظه خانم هدیه صاحبزاده که مسئول جنبش صدای زنان افغانستان است و در ایران تشریف دارن، اونا هم چند لحظه آمدن به برنامه. خانم هدیه صاحبزاده خوش آمدین به برنامه. روی امی مسئله حقوق بشر در افغانستان و حمایت های بشر دوستانه بین المللی صحبت میکنیم امور. و سوال اساسی که ما طرح کردیم که گفتیم که از این گونه ملاقات ها چه نتایج به دست خواهد آمد، چی گفتنی دارین خانم هدیه صاحبزاده؟
حالا ما در افغانستان از زمان که طالبان آمد و موضوعات حقوق بشری واقعا در جای قرار گرفت که تمام حقوق زنان به خصوص نقض شد. از او زمان تا حالا ما شاهد بسیار نشستایی بودیم که همگیشان به گونه بی نتیجه بودن، به نحو شده که اینا کوشش کردن مثلا بر خودشان کار انجام بدن یا بر اعضای فامیلشان یا بر کسایی که بتانند توسط از اونا پروژه بگیرند. من احساس میکنم که این تا فعلا را کدام نتیجه خاص نداشته، اما من نمیدانم که این نشست ها چرا دوام پیدا میکنه و این که نتیجه از این چی میشه هیچ کس بیان نمیکنه، فقط هم یک عکس ویدیویی را مندازن که ما با ریچارد بنت مثلا با خیلی های دیگه نشستیم و عکس و اینا گرفتیم و انداختیم، خلاص دیگه هیچ زنان افغانستان مطرح نیست، در حالی که این گونه نشست ها به نظر ما جایی را نمیگیره. باید اقدام عملی صورت بگیره. تا زمانی که اقدام عملی صورت نگرفته این گونه نشست ها کاملا باید تحریم شود، چون درست از اونجا از زنان افغانستان صحبت میشه که مثلا اینا در وضعیت خیلی بد هستن، بالاخره نتیجه چی میشه؟ خیلی شما بر ما یک پروژه بتین که ما بریم در افغانستان ایره مثلا مکتب جور کنیم، مثلا کدام پنتون آنلاین جور کنیم، خلاصا نتیجهش این میشه. در حالی که ما میخواییم که این جامعه عمل بپوشانه، ما نمیخواییم مکتب آنلاین، ما نمیخواییم حقوق بسیار اندک بر زنها تخصیص پیدا بکنه، میخواییم زنها تمام حقوق خود به دست بیاره. به نظر من این نشست ها کدام جای خاص را نمیگیره.
یک لحظه شما صبر کنیم. بله. باز از شما پرسان میکنیم چطور شوه که این نتایج فایده بده، برای اینکه خانم مونسه مبارز که خودشان هم بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان است، در این کنفرانس ها اشتراک داشتن، در این نشست ها اشتراک داشتن، اونا را دوباره فرصت بدیم اونا چقدر امیدوار هستن که این کنفرانس ها نتیجه خواهد داد یا نخواهد داشت. خانم مونسه مبارز،
نظر دوست ما را که شما شریک ساختین و هم شنیدم ما احترام داریم نظر خودشان است. حالا برمیگردیم به این که نشست ها چقدر مؤثر است چقدر مؤثر نیست. به صورت کل بحث افغانستان روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و در داخل سازمان ملل متحد بسیار علاقمندی وجود نداره بر بحث افغانستان. آخوی بینید ما وقتی که مثلا انتقاد هم میکنیم، اما انتقاد مطابق اون صلاحیت ها میشه، صلاحیت ها که مسئولیت هم ببار میاد، این یک کسی که صلاحیت یک می داشته باشه باز مسئولیت برش متوجه میشه، باز ما نتیجه کارش رو به بررسی میگیریم که مطابق صلاحیت و قدرتی که برش داشته چی کار کرده میتونه. آخوی ریچارد بینید یک گزارشگر است، خودش شب گذشته که در محفل ژورنالیست ها حضور داشت توضیح داد که من رپورتر هستم و وجه مشترک من با خبرنگارا و ژورنالیست ها بیشتر است، یعنی به این معنا که من هم یک گزارشگر هستم، یک خبرنگار هستم. یک گزارشگر هستن، اونا گزارش خود مستندسازی میکنن و گزارش خود ارائه میکنن. ما و شما یک بار هم دیدیم که در سازمان ملل گزارش را ارائه میکرد حتی کسی نشست، اکثر کشورها نماینده کشورها سازمان ترک کرده بودند، بسیار یک تعداد محدودی حضور داشت که گزارش آقای بنیت گوش میکردن. خودی از او از این بابت به نوعی شکایت داره. ما اگر بگیم که تحول سیاسی در افغانستان آقای بنیت میتونه رقم بزنه و این نشستایی که اونا میتونن برگزار میکنن، نخیر چنین چیزی نیست. ولی ما در اصل مسئله و در نفس مسئله مخالف با این نشست ها نیستم، به عوض از اینکه افغانستان دیگه به فراموشی سپاریده شود، دیگه بحثی از افغانستان نه در داخل نه در بیرون نه در داخل سازمان های بین المللی مطرح باشه،
که کشورها و سازمانهای استخباراتی داخل در قضیه افغانستان قطعا علاقه ندارن که در سازمانهای بین المللی در استیج های بزرگ بحث افغانستان مطرح شود. بحث نشست های آقای بنت و پروژه گرفتن این مسائل آقای بنت نه دونر است نه کدام فن برای کس دادن میتونه، نه رئیس بانک جهانی است نه مسئول صندوق IMF است، او یک گزارشگر است. در این نشست ها هیچ کسی هم از آقای بنت پروژه درخواست کرده نمیتونه.
تشکر خانم مبارز. میریم یک بار باز کابل، میریم محترمه خاطره نظامی که خودشان هم شاعر هستند و هم نویسنده هستند و همچنان مدافع حقوق زنان هستند، حال تشریف دارن به برنامه. خانم نظامی، چطور میشه که صدای مردم افغانستان به یک جای برسه، شنیده شوه؟ یعنی بهترین راه چیست؟ چی میگین خانم نظامی؟
ما زمانی میتونیم به نتیجه مطلوب و مفید مثمر برسیم که ساخت و ساز قسمی که در حکومت گذشته ما میگفتیم که اصلاح سازی یک جامعه را از درون یک خانواده آغاز بکنیم. زمانی که یک خانواده اصلاح میشه و به طرف جامعه میره، به طرف منطقه و محیط زیست میره، در کل میتوان استفاده از اصلاح یک خانواده، اصلاح یک روستا، اصلاح یک منطقه محیط زیست، میتونیم یک جامعه بسیار بزرگ را اصلاح بسازیم. به این شکل ما باید بیاییم ساخت ساز باورمندی را منطقین ساختن از خود افغانستان شروع بکنیم. چرا؟ چون زمانی که ما خانه خود را یا زندگی بر آب رفته خود را از خطر غرق شدن نجات دادن نتانیم، پس مردم دیگر را هرگز نجات دادن نمیتانیم. به هر نحوی که شده، به هر شکلی که شده، ما باید بیاییم داخل افغانستان بالاخره حکومت کنونی باورمند به این بسازیم که روی میز مذاکره بنشینند، بالاخره را به عنوان یک موجود اجتماعی، به عنوان یک بنده خداوند و به عنوان یک فردی که در جامعه زندگی میکنه باید بپذیرند. و این فردی که در جامعه زندگی میکنه دارای حقوق و وجایب اسلامی است که خدا قرآن عظیم‌الشان برشا کرده. و ما باورمند در این هستم و در نوشته های خود ما بار بار این را ذکر کردیم که هیچ زنی آزادی فراتر و بیرون مرزتر از دین مبین اسلام را نمیخواه و هیچ زن خواستار بیرون شدن از خانه بدون عذر شرعی نیست. ما باید بیایم ساخت و ساز از درون جامعه خود آغاز بکنیم. 34 ولایت افغانستان، اگر 34 انسان، 34 زن و مرد متدین، دانش یافته و با علم و تدبیر بیاین گرده هم بشینن، بالاخره راهکاری را پیدا بکنن که حکومت را باورمند به این بسازن که بپذیره در جامعه خود، در ساختار حکومت خود. و اگر اینها را حکومت کنین نفی زیره، در ساختار سیاست نمیتونه موفق باشه و دوری نیست که حکومت کنونی شماند حکومت گذشته هم باشه. بنابراین ما باید بیاییم بالاخره همدیگر پذیر باشیم، همدیگر خود را قبول، ذهنیت های همدیگر، باورمندی های همدیگر و روی طرح ساختاری برای بیرون شدن از اوضای کنونی باید پیدا بکنیم.
تشکر، نظر جالب شما را شنیدیم. خب خانم جویا، شما با صبر و حوصله شنیدین شریم موضوعات، به چه نتیجه رسیدین؟ کدام رای حل موجود است که بسلا گپا عملی شود؟ چی میگین؟
سپاس. ما صحبت های همه بانوهای عزیز شنیدم. ما باور من است که امی چند قبل وقت جایزه نوبل اعلان شد، یک دانشمندان علوم اجتماعی جایزه نوبل به خاطر گرفت که نظر از اوی است که میگه پیشرفت کشورها، پسرفت کشورها و ترقی و بدبختی و خوشبختی یک جامعه نه به دین است، نه به سیاست است، نه به هیچ فرهنگ، به هیچ چیز نیست، نه به نژاد است، به هیچ چیز نیست، بلکه به چی است؟ به نهادها است، یا انستیتوشن که میگیم. به این معنا که این نهادها است در یک جامعه که او نقش مهم داره و او میتونه جامعه را یا به سوی خوشبختی یا به سوی بدبختی یا پیشرفت یا بسرفت هدایت بکنه. پس به این حساس ما باور ما این است، پیشنهاد ما یا باور ما با ایندی افغانستانی است، به اساس همون بحثی که از دانشمند داشتیم یا از دانشمندا که با طالب ها میشه ما از سه را پیش بریم. یک رایی است که ما
از رای سیاست پیش بریم. رای سیاستی است که جامعه جهانی و در اساس ملل متحد که بانی و حافظ حقوق بشر است، حقوق انسان ها است، حقوق زن ها است. هر انسان در هر مسندی که از بخصوص حقوق بشر و ملل متحد 100% یعنی سهم خود ادا می کنند، سعی و کوشش خود کردن و می کنند. این که سیاست های دنیا کجا است، کشورها چی می خواهند، اون بحث های جدا است. اما ما نفس تلاش های ملل متحد واقعا ارزش می کنیم، قدر می کنیم و با سیاست میشه فقط یک راه با اینا پیش رفت که ما گفتگو باید ملل متحد و آقای بنت به عنوان گزارشگر که یک پل ارتباطی هست ایفا بکنه که ما گفتگوهای بین الکشوری داشته باشیم، گفتگوهای منطقوی داشته باشیم و بالاخره گفتگوهای جهانی و افغانستان داشته باشیم که در او تمام کشورهای منطقه، کشورهای منطقه در این موضوع دخیل است. کشورهای منطقه منطقه پیشتر خانم مبارز گفت منافع خود در افغانستان میبینن و به شکل به وضعیت موجود که در باوجود آوردن وضعیت موجود هم دست بالا همسایه های ما داشت متاسفانه با اونا باید روی میز مذاکره بشینن و به یک نحوه صحبت ها داشته باشن یا به نحوه مصابت شوه که آینده افغانستان بالاخره به یک سمت پیش بره که بی‌طرف باشه و بالاخره به خوشبختی مردمش تموم شود. این یک مسئله است. اگر مسئله سیاست کار نده، مسئله بعدی مسئله دین است. طالب امروز از بالاخره صلاح دین استفاده میکنه، بخصوص وقتی که به فرق ما زنها میزنه از دین استفاده میکنه، از آیات، از حدیث، از مسائل شرعی. من فکر میکنم به خاطر از این وظیفه ما زنها است. وظیفه ما زنها است که ما کنفرانس شرعی یا بالاخره کنفرانس دینی شرعی گفتگوهای زنان مسلمان جهان برگزار بکنیم که در او تنها ما نباشیم، کشورهای مثلا زنای مصر، زنای عرب، زنای شرق، زنای غرب مسلمان همگی بتانیم رهبریش، ایجاد کنندهش ما زنها باشیم و ما بتانیم امی بالاخره گپا و مشکلاتی که علیه زنها وجود داره را به سطح جهان بکشانیم و به سطح بالاخره صحبتایی که یک کنفرانس علمی باشه، کنفرانس دینی باشه و ما از زوایای مختلف دین بتانیم این مشکل که امروز به نام دین علیه ما استفاده میشن به او پاسخ گو باشیم.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00427230011 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمت تان است.
یار تو مرا و یار دم ساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، از هیچ کسی شب و روز گیرانم، کسی شب و روز گیریان، او را با من و مرا با او باز رسان، او یاد کتی که دارم یک لحظه گفتار دارم، یک زمان پیشم بشی دل افگار دارم، گله بسیار یک زمان پیشم بشی دل افگار دارم. Oh, عمرت مبارک باشد.